در پاسخ این سوال توضیح دادند:
اگر چنانچه در هفته 3 روز یا در ماه 10 روز یا در سال 3 ماه شما در سفر هستید، کلیه سفرهاتون مثل حضر هست، یعنی مثل توی خونه موندنه و تو وطن موندنتونه، و در نتیجه نمازهاتون همه جا تمام است و روزه ها هم باید بگیرید. و اما اگر چنانچه کمتر از این هست، شما مسافر هستید و نمازتون شکسته و نمیتونید روزه بگیرید.
خانم محترمی نوشته: من میخوام به کربلا برم. شوهر من در ظاهر ابراز رضایت میکنه، ولی میدونم که قلبا راضی نیست. من با افرادی که به من محرم هستن، یعنی برادر و پدر و مادرم، میخواهم به این سفر مشرف بشم. شوهر من علاقه‌ای برای رفتن به کربلا نداره، ولی من نسبت به این مسئله خیلی علاقه‌مندم. با درآمد خودم هم به این سفر میروم. حالا تکلیفم از نظر شرعی در این باره چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را توضیح میدهند:
البته خارج شدن زن از خانه لازمه که با رضایت شوهر باشه، و اگر که شوهر راضی نباشه، زن نمیتونه از خانه خارج بشه، حتی اگر این خارج شدن برای و به قصد انجام زیارت سید الشهدا سلام الله علیه باشه، که این هم به اون سفارش شده و ثواب عظیم خداوند برای این زیارت شریف قرار داده. اما کسب رضایت از شوهر همین مقدار که بگه مانعی نداره و شما میتونی به زیارت بری کافیه. این که حالا قلبن راضی هست یا نیست، این ملاک نیست. ملاک همونیست که ابراز میکنه. اگر واقعا هم دوست نداره که برای مدتی خانومش به زیارت بره، 1 هفته 10 روز مثلا، ولی به هر جهت فکرشو کرده و تصمیمش بر این است که اجازه بده شما به زیارت بری، این کافیه و برای شما جایزه و شما میتونی به این سفر زیارتی بری.
شخصی که از دنیا رفته به مدت 1 سال نماز هم نخونده، هزینه نمازی که براش خونده میشه چقدره؟ این شخصی که از دنیا رفته از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستن. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال را این گونه گفتن:
برای آگاهی از چگونگی واگذاری نماز میت به کسی که قراره او را اجیر کنید و شرایط اجیر و شرایط نمازی که اجیر باید بخونه و همچنین آگاهی از اجرتش، میتونید به دفتر مقام معظم رهبری قسمت وجوهات مراجعه بفرمایید.
شنونده محترمی نوشته: من سال 89 حج واجب رفتم. به هنگام برگشت از کشور عربستان، دولت این کشور 1 جلد کلام الله مجید به ما هدیه داد، اما چون قرآن بزرگ نداشتم، 1 عدد دیگر بدون اجازه آنها برداشتم. این قرآن را الان دارم. حالا تکلیفم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی گفتند:
دچار معصیت شدید، حق نداشتید بدون اجازه اونها قرآن رو بردارید و باید قرآن رو از هر طریقی که شده، ولو که با حج و زیارت بسپارید یا به کاروانا بسپارید، اینکه این قرآن رو برگردونن به همونای کسایی که این قرآن ها رو اهدا می‌کردن.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده عزیزی نوشته: ما منزلی داریم که در اون زندگی میکنیم و میخواییم اونو بفروشیم و خانه دیگری رو بخریم. شوهرم گفته که این خانه رو به عنوان مهریه به من میده. آیا در صورت فروش این منزل باید خمسش رو محاسبه کنیم یا نه؟ البته میخواییم با پول اون و مبلغی که در اختیار داریم منزل دیگری رو خریداری کنیم. لطفاً در این باره فتوای حضرت آیت الله سیستانی رو برامون بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال:
این خانه اگر در اختیار همسرتون قرار دادید به عنوان مهر، خب مال همسر میشه و مهر هم خمس ندارد. اگر چنانچه خواستید تعویزش هم بکنید اشکالی نداره و خمس ندارد.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی در سوالشون نوشتن من 30 ساله که روزه ماه مبارک رمضان را بنا به دلایلی نگرفتم. لطفاً راهنمایی کنید که حالا تکلیفم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند
خب ما باید بدونیم این پرسشگر محترم دلایلش رو ذکر نکرده که برای چی روزه رو نگرفته. اگر این دلایل عذر شرعی باشد، مثلا مریض بوده، مشکل خاصی داشته که نباید روزه میگرفته، روزه برایش ضرر داشته، یا اینکه به هر دلیل دیگه روزه برایش مشقت شدید داشته، بدنش بسیار ضعیف بوده و روزه برایش حرجی بوده، خب اگر به این حالت بوده خب این روزه براش واجب نبوده، چون از ماه مبارک رمضانی که روزه باید میگرفته تا ماه مبارک بعد عذرش باقی بوده. در این صورت روزه واجب نیست و به ازای هر روز روزه‌ای که نگرفته یک متهم باید به مسکین بده. یک متهم از نظر حضرت آیت الله عظما شبیری زنجانی حدود 900 گرم گندم، برنج یا به همین میزان اون غذاهای دیگه است. ولی اگر نه، عذر شرعی نداشته که روزه نگرفته، کاهلی کرده، خب این روزه ها به گردنش هست و اگر تو ماه مبارک رمضان بدون دلیل شرعی روزه رو خورده باشه باید کفاره افطار عمد رو هم بپردازه. به هر میزانی که توانایی داره باید کفاره افطار عمد هم بپردازه. اگر دیگه توانایی نداره تا آخر عمرش و فلان اینها، اینجا استغفار بکنه و استغفار هم کفایت میکنه، از خدا بخواد که گناهانش رو ببخشه. اما نسبت به کفاره تأخیر نه، اون با استغفار هم حل نمیشه، باید برای هر روز روزه‌ای که نگرفته یک متهم به شخص مسکین بپردازه.
خانمی که 60 ساله هست آیا عده وفات یا طلاق را باید نگه دارد، یا اینکه عده نگه داشتن برای خانمی که در 60 سالگی به سر میبرد لازم نیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را بیان میکنند.
خانمی که شوهرش از دنیا میره و باید عده وفات نگه داره، این دیگه فرق بین سن و سال نیست. باید 4 ماه و 10 روز عده وفات نگه داره در هر سنی که باشه. اینو میگن عده وفات. اما عده طلاق برای خانم هایی که یائسه هستن، یعنی عادت ماهیانه اونها تمام شده و بالای 50 سال باشن، حالا اگر بالای 60 سال باشه یا 60 سال به بالا طلاقشون بدن، عده طلاق برای این خانم ها نیست. اما عده وفات برای همه خانم ها هست.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی درباره خمس این سوال رو نوشته. ایشون مطرح کرده که من درآمدی ندارم، چند سال پیش حساب سال داشتم ولی چون درآمدی نداشتم حساب سالم به هم خورد، حالا تکلیفم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را توضیح میدن.
خب در وضعیت فعلی لازمه که شما یه مرتبه دیگه حسابرسی بکنین و مشخص بشه که شما از درآمد سالتون چیزی اضافه نیاوردین. در این صورت هم خمسی به شما تعلق نمیگیره. ولی حساب کردن اموال برای کسی که شک داره آیا خمس بر او واجبه یا واجب نیست لازمه. باید حتما حسابرسی بکنین، از این شک بیرون بیاین، معلوم بشه که واقعا مالی که از سال اضافه اومده باشه و متعلق خمس باشه در زندگی شما نیست. بنابراین لازمه که به یکی از وکلای مرجع تقلید یا دفتر معظم الله شما مراجعه بکنین و حسابتون رو مجدد بررسی بکنین و هر سال این کار حسابرسی رو ادامه بدین، مگر اینکه یک سالی شما مطمئن باشین که در اون سال چیزی و مالی که متعلق خمس باشه در زندگی شما وجود نداره. ولی هر سالی که احتمال بدین ولو مقدارش هم بسیار کم باشه، لازمه که شما حسابرسی سر سال رو داشته باشین.
عزیز شنونده‌ای نوشته پدر مرحومم به شخصی بدهکاره، پیگیر موضوع شدم، اما آقای طلبکار خارج از کشور بود. دیگه دنبال این قضیه نرفتم. چند ساله که از این مسئله میگذره. شماره تلفن یا آدرس هم ندارم. اگر این مبلغ بدهکاری پدرم را به عنوان رد مظالم بدم قبول میشه و ایشان نسبت به این دین بری و ذمه میشه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را این گونه گفتند:
بالاخره باید به نحوی این مبلغ رو به طرف برسانید، به هر نحو هست. اگر در دسترس نیست و مایوس شدید از پیدا کردنش، میتونید به عنوان رد مظالم صدقه به فقیر بدید.
شنونده عزیزی نوشته: من هر روز از کرج به تهران میرم برای اینکه سر کارم حضور پیدا کنم. منزل من کرج و محل کارم تهران. نمازم رو بعد چگونه بخونم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه راهنمایی کنید. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به این سوال:
خب اگر که یه وقتی که شغل شخص رانندگی هست بین تهران و کرج یا جاهای دیگه مرتب میره، خب این نمازش تمامه، روزشون تمامه. اما اگر شغلش رانندگی نیست، یعنی به اصطلاح میره در تهران کار بکنه، خب تهران اگر قبلا وطنش بوده باز نمازش تمامه، اگر وطنش نموده نمازش شکسته است، چون فاصله تهران و کرج به اندازه مسافت هست که برد و برگرده. اگر هر روز میرد و برمیگرده نمازش شکسته.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارفه که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردهید. میشوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز،
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم،
باران میبارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خیش،
باز عاشقان بندگی آغاز میکنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما سرخیزان و قبیله عاشق، به سحر خوش آمدید. خرسندیم که سحرگاهان با برنامه صبح نیاز، ویژه اذان صبح، میهمان دلهای با صفا و معنوی شما دوستان خدایی. از همه رو به سوی تو گریزان شدم، به تو رو آوردم تا نیازم را برآوری و نوازشم کنی. صدایت میزنم چرا که شوق تو سراسر وجودم را فرا گرفته است.
الرقيب الحسيب يا رب، المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد.
هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:16 و لحظه طلوع خورشید 5:59 خواهد بود.
با کوه اسیان آمدم، آنود دامان آمدم، با چشم گریان آمدم، بنگر به چشمانم خدا، بگذر ز من مولای من، لرزیده گشت پای من، بشنو کنون آوای من، خیزد ز سینه این ندا، یا ربنا 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 یا ربنا.
روایت های بسیاری از ائمه اطهار علیهم السلام درباره شتاب نداشتن در استجابت دعا نقل شده است. امام صادق علیه السلام در این خصوص می‌فرمایند: هرگاه بنده شتاب کند و از حاجت خواهی خود از خدا دست بکشد، خدای تعالی فرماید بنده ام عجله کرد، گویی میپندارد که نیازهای او را کسی جز من برمی آورد. و باز از آن امام بزرگوار نقل شده است که فرمودند مؤمن پیوسته در خیر و رفاه و رحمت خداست، مادام که عجله نشان ندهد و نومیدانه دست از دعا نکشد. یکی از اصحاب پرسید چگونه عجله نشان می‌دهد؟ فرمود می‌گوید مدت هاست دعا می‌کنم و اجابتی نمی‌بینم. و از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این خصوص نقل شده که فرمود مردم تا زمانی که شتاب نکنند پیوسته در خیر و خوبی خواهند بود. عرض شد ای رسول خدا چگونه شتاب می کنند؟ فرمود به این که بگویند دعا کردیم اما مستجاب نشد. به امید استجابت دعاهای شما سرخیزان گرامی می شنویم سخنان استاد رضانیا رو در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق، دعای 20 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز رسیدیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید واجعلنی یدن علی من ظلمنی، خدایا دست توانایم ده نسبت به آن که بر من ستم کند. عرض شد که دین ما به ما دستور داده است که نسبت به خودی‌ها، نسبت به اهل مهر با عطوفت و رأفت برخورد کنید، اما نسبت به متجاوزین و کفار با صلابت. اینجا نکته ای رو باید عرض کنیم. کفار منظور کفار حربی هستند، نه کفاری که در سایه حکومت اسلامی زندگی می کنند. اونها رو انسان با رأفت باید باشون برخورد کند. و امروزه در جامعه ما هم هستند افرادی که مسلمان نیستند، اما در زیر سایه حکومت اسلامی با سلم و صفا در کنار برادران مسلمان زندگی می کنند. این که گفته شده است که والذین معه اشداء علی الکفار، آیه 29 سوره فتح، یعنی کفاری که دست به سلاح می برند، اونهایی که اهل حربند، اهل محاربه هستند، متعدیند، اهل تجاوز و تعدی هستند به خاک حکومت اسلامی، در برابر اونها. ولذا همین فرمایش امام سجاد که وجعلنی یدن علی من ظلمنی، یعنی کسی که با من سر ستیز دارد، کسی که به من تعدی می کند. نه اینکه در جامعه اسلامی برفرض کسی در هنگام رانندگی برفرض فلان قاعده راهنمای رانندگی رو مراعات نکرد، این که بحث ظلم مطرح نمی شود. درسته که قاعده راهنمای رانندگی رو مراعات نکرده است، جایی که نباید این فعل رو انجام می داد این کار رو انجام داده است، یا همسایه مثلا برخورد بدی کرده است، نه این چنین نیست که انسان برخورد کند با اینها. اینها همه در حکومت اسلامی هستند. لذا عرض کردیم یک تا مصداق بحث صلابت در برابر کفار و مشرکین حربی هست، اونهایی که سلاح به دست میگیرند. شما به حضرات معصومین سلام الله علیه و اجمعین نگاه بکنید، در زندگی اون بزرگواران در حکومت اسلامی با اطرافیان به هیچ وجه با تندی برخورد نمی کردند، ولو اینکه اطرافیان به اونها بدی می کردند، ولو اینکه توهین می‌کردند، چون این مصداق ظلم نیست. این فرمایش امام سجاد در اینکه علامن ولمنی، یعنی کسانی که سلاح به دست می‌گیرند در برابر ما، ما هم بتونیم با صلابت با اونها برخورد کنیم، همان گونه ای که حضرت سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا این مسئله رو نشان دادند. این بزرگواران کانون مهر و محبت بودند، حتی نسبت به افراد غیر مسلمان. وقتی که دشمن تعدی می کند، اینها سلاح به دست می گیرند. اولا و به ذات اینها اهل رحمتند. البته همین سلاح به دست گرفتن هم مصداق رحمت است. به تعبیر بزرگان، کسانی هستند مثل قده سرطانی هستند. اینها دیگه اهل این گونه نیستن که بتوان این قده رو مداوا کرد با قرص، با آمپول. این رو باید جراحی کرد و از بدن جدا کرد. ولذا بعضی بحث فلسفه جنگ رو در شریعت ما این گونه مطرح می کنن که همین جنگ و سلاح به دست گرفتن در برابر کفار، این رحمت است در حق کفار، چون اینها دیگه توان ظلم بیشتر رو ازشون گرفته می شود. و اینها چون اگر بمانند هم به خودشون ستم میکنند هم به دیگران، اینها دیگه به درجه ای رسیدند که اهل صلاح نیستند، اهل فلاح نیستند. باید شر اینها را از جامعه کوتاه کرد و این مسئله بسیار بسیار حائز اهمیتی است.
الهی سیدی ربی اغثنی وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي سيدي ربي أغثني.
إلهي ای یکتای دانا و ای قیوم توانا، تشنم و نیازمند باران لطف تو، مشتاق روییدنم. إلهي ای خالق بی همتا، مرا بپذیر. تو خود گفتی بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. ای بی نیاز، دل هر جایی مرا یک جایی کن.
الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا.
امام علی علیه السلام می فرماید قرآن نوریست رخشان و چراغیست فروزان و دستورهایش روشن و عیان تا گرد دودلی از دلها بزداید و نیز می فرماید قرآن شعاعیست که روشنی آن تیرگی نگیرد، فرقانیست که درخشش دلیلش به خاموشی نگراید، قدرتی است که یاورانش شکست ناپذیرند و حقی است که مددکارانش خذلان نبینند.
ای اهالی ایمان، بهر ایزد من نام، با کتاب بیداری گذشت از جان، میتوان گذشت از جان.
به اتفاق گوش جان می سپاریم به قرائت ترتیل و ترجمه آیات 93 تا 110 از سوره مبارکه توبه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عمل